ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه تصمیم خود را در مورد سیاست راهبردی ایران اعلام می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تحریم احتمالی سپاه را به مثابه اعلان جنگ تلقی کرد. و یک نماینده مجلس میگوید دو عضو دیگر تیم مذاکرات هسته‌ای ایران نیز متهم به جاسوسی هستند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، من آرش حسنیا هستم. شب بر شما خوش. کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه تصمیم خود را در مورد سیاست راهبردی ایران و توافق موسوم به برجام اعلام میکند. سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت سخنرانی دونالد ترامپ در این باره ساعت 12:45 دقیقه بعد از ظهر به وقت واشنگتن حدود ساعت 20:15 دقیقه به وقت ایران انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آلمان پیشبینی می شود که دونالد ترامپ در گزارش خود به کنگره با تایید نکردن پایبندی ایران به برجام تصمیم گیری در این زمینه را به قانونگذاران آمریکایی واگذار کند. رئیس جمهوری آمریکا این توافق را بدترین توافق ایالات متحده توصیف کرده و گفته است که به باور او ایران به روح توافق برجام پایبند نیست. مقام های ایران توافق برجام را چند جانبه می دانند و در مقابل آمریکا را به عدم پایبندی به روح این توافق متهم می کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید جمهوری اسلامی قرار گرفتن احتمالی سپاه پاسداران از سوی آمریکا در فهرست گروه های تروریستی و تحریم آن را به مثابه اعلان جنگ تلقی می کند. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه گزارش کرده علی اکبر صالحی که به دعوت بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا به لندن سفر کرده این موضوع را در جمع شماری از تحلیلگران رسانه‌ها بیان کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین نقض احتمالی توافقنامه برجام از سوی آمریکا را دارای پیامدهای بین‌المللی دانست و افزود تهران با توجه به رفتار دولت آمریکا در این باره تصمیم مقتضی خواهد گرفت. علی اکبر صالحی افزود در دیدار با مقام‌های اروپایی به گفته او به صراحت اعلام شد یا همه در برجام میمانند یا همه از آن خارج خواهند شد و راه سومی وجود ندارد. قرار است تا پایان هفته جاری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سیاست راهبردی کشورش در قبال ایران را اعلام کند. مجتبی ذوالنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی میگوید به جز عبدالرسول دوری اصفهانی دو عضو دیگر تیم مذاکره اتمی جمهوری اسلامی نیز که از ایران خارج شده اند متهم به جاسوسی هستند. این نماینده مجلس در مصاحبه با وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما بدون اشاره به نام یا سمت این افراد گفته است یکی از این دو نفر در کانادا به سر میبرد و فرد دیگر نیز از کشور خارج شده است. گفته های این نماینده مجلس در حالی بیان شده که صدور حکم 5 سال زندان برای عبدالرسول دوری اصفهانی در روزهای گذشته موضوع بحث دولت حسن روحانی و قوه قضاییه بوده است. آقای دوری اصفهانی که تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی دارد به اتهام جاسوسی و ارائه اطلاعات به بیگانگان به 5 سال زندان محکوم شده است. با این حال محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه گفت آقای دوری اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است و حتی به گفته او با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است. خبرگزاری قوه قضاییه ایران اما روز پنجشنبه این اظهارات وزیر اطلاعات را عجیب و تماما نادرست خواند. مقام‌های وزارت خارجه ایران اعلام کردند که عبدالرسول دوری اصفهانی از اعضای دیپلماتیک هیئت مذاکره اتمی نبوده و تنها به این تیم مشاوره می‌داده است. در همین ارتباط دعوت می‌کنم شنونده گزارشی باشید از بابک غفوری آذر.
خبرگزاری متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید اظهارات وزیر اطلاعات درباره عبدالرسول دوری اصفهانی، کسی که به جرم جاسوسی به 5 سال زندان محکوم شده، عجیب و تماما نادرست است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه گفته بود که آقای دوری اصفهانی از اعضای حاضر در مذاکرات هسته‌ای ایران مرتکب جاسوسی نشده است. او با بیان اینکه مرجع تشخیص موضوعات مرتبط به جاسوسی معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است، حتی گفته بود که آقای دوری اصفهانی در همین زمینه با معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است. در پاسخ به این اظهارات، خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه مطلبی را روز پنجشنبه در وبسایت خود منتشر کرد و با نادرست توصیف کردن اظهارات آقای علوی نوشت که دادگاه تنها مرجع صالح برای محکومیت اشخاص به جرم جاسوسی است و تاکید کرد که آقای دوری اصفهانی به موجب حکم قطعی دادگاه جاسوس شناخته شده و به جرم مذکور محکوم گردیده است. رد اظهارات وزیر اطلاعات به عنوان بالاترین مقام امنیتی دولت ایران نشانه دیگری از اختلافات میان دو قوه مجریه و قضاییه در ایران محسوب می شود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، با اشاره به این موضوع میگوید این اتفاق همچنین نمایشگر هماهنگی هرچه بیشتر قوه قضاییه و سپاه پاسداران علیه دولت حسن روحانی است.
میشه گفت بیانگر هماهنگی حداکثری فعلی قوه قضاییه با سازمان اطلاعات سپاه هست که یه زوجی رو اونجا تشکیل دادن و دارن به طور مستقل از وزارت اطلاعات به برخی از پرونده‌ها رسیدگی میکنن و در برخی از پرونده‌ها ما دیدیم که مثلا در پرونده بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی علی شخص وزیر اطلاعات هم طرح اتهام کردن و حداقل در طول یک سال گذشته بارها نشون دادن که هیچ توجهی به اون اختیارات قانونی یا مسئولیت وزارت اطلاعات ندارن و کار خودشون رو پیش میبرن.
چند روز پیش در واکنش به انتشار گزارش‌های درباره جاسوسی دختر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات گفته بود معاونت ضد جاسوسی این وزارتخانه یگانه مرجع حرفه‌ای تشخیص اقدامات جاسوسی در ایران است و به گفته او این معاونت نشانه‌ای از جاسوسی خانواده آقای لاریجانی ندیده است. بر مبنای همین نظر، نزدیکان به دولت حسن روحانی میگویند جاسوسی آقای دوری اصفهانی نیز با اعلام نظر وزیر اطلاعات منتفی است. اما خبرگزاری میزان در متن روز پنجشنبه‌اش نوشته که هیچ قانونی مقرر نکرده است که اثبات جرم جاسوسی و انتساب آن به اشخاص با وزارت اطلاعات باشد و دادگاه میتواند شخص یا اشخاصی را از اتهام جاسوسی تبرئه یا به این جرم محکوم کند. رضا حقیقت نژاد اختلافات پیش آمده پیرامون عملکرد وزارت اطلاعات در حوزه جاسوسی را به عملکرد موازی سپاه پاسداران در امور امنیتی و حمایت قوه قضاییه از آن مربوط می‌داند.
اختلاف نظری که در مورد رسیدگی به یه موضوعی مانند جاسوسی به چشم خودشون میده که اصلا چالش ها بحث های حقوقی هم اینا اختلاف نظر دارن با هم دیگه. اگه ما به اساسنامه تشکیل وزارت اطلاعات دقت بکنیم، اونجا سپاه پاسداران موظف شده که از خط مشی وزارت اطلاعات تبعیت بکنه و گفته شده که در مبارزه با ضد انقلاب داخلی میتونه فعالیت بکنه یا اینکه اطلاعات نظامی رو بگیره و تحویل وزارت اطلاعات بده، ولی در همونجا هم گفته شده که در مأموریت‌هایی که مربوط به اساسنامه سپاه هم هستش میتونه فعالیت بکنه. در ماده 2 اساسنامه سپاه اومده که در مقابل جریانات برانداز یا ضد انقلاب سپاه مأموریت داره که وارد عمل بشه. نظر میاد که الان در این زمینه سازمان اطلاعات سپاه اومده همون اساسنامه سپاه رو ملاک خودش قرار داده و داره کار خودش رو پیش میبره و بعضی از اینها هم در تقابل با دولت هستش و به اون ادعاهای وزارت اطلاعات در زمینه این که فرض کنید ما مرجع تشخیص جاسوسی هستیم که به یک نوعی هم مستند هستش به قانون تأسیس وزارت اطلاعات، به اینها بی‌توجهی میکنه و داره یک ساختار خودمختار رو تشکیل میده برای خودش.
عبدالرسول دوری اصفهانی در مذاکرات هسته‌ای به عنوان کارشناس مسائل بانکی و مالی حضور داشت و نخستین بار در شهریور ماه سال 1395 رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از جانشین نماینده ولی فقیه در این نیرو از بازداشت او خبر دادند. در آن زمان وزارت خارجه گزارش‌های منتشره در این زمینه را تکذیب کرد و وزیر اطلاعات نیز در یادداشتی به مجلس شورای اسلامی نوشت که از نظر کارشناسان وزارت اطلاعات آقای دوری اصفهانی جاسوسی نکرده است. با این همه پس از انتشار خبر محکومیت او به جاسوسی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که آقای دوری اصفهانی از سوی دستگاه دیگری به گروه مذاکرات معرفی شده بود. سعید آگنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، اتفاقات رخ داده برای عبدالرسول دوری اصفهانی را ناشی از رقابت درونی میان نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران می‌داند.
ماجرای دوره اصفهان یک دعوای سیاسی است، در اصل تا اینکه بخوایم بگوییم که مسئله امنیتی است که قوه قضاییه رو درگیر کرده و حالا اطلاعات سپاه هم به عنوان یکی از نهادهای امنیتی کشف بزرگی کرده. این در اصل تصویر حساب سیاسی است، حالا با جناح روحانی داره انجام میشه، اما مقابلش وزارت اطلاعات که حالا در جبهه روحانی قرار داره برای مقابله نظر وزارت اطلاعات رو منتشر میکنه. این در حالیه که در پرونده‌های امنیتی دیگه وزارت اطلاعات عقب نشینی کرده بود و نظر مستقیمی رو منتشر نمیکرد و اعلام نمیکرد. اما سر مسئله دوره اصفهانی به دلیل اینکه برجام یک مسئله ای هست برای دولت روحانی که به عنوان یک امتیاز بزرگی است که از اون داره استفاده میکنه در مقابل جریان اقتدارگرا و به هر حال جامعه رو با اون همراه کرده، سر این مسئله تمام نکات و تمام نظراتش رو منتشر میکنه که اعلام کنه که هر کسی که به عنوان مشاور یا به عنوان عضوی از تیم مذاکره کننده بوده در خدمت دولت و در خدمت نظام جمهوری اسلامی بوده.
اختلاف نظرها درباره عملکرد عبدالرسول دوری اصفهانی در حالی بالا گرفته است که روز پنجشنبه مجتبی زنور از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران و از چهره‌های شاخص نزدیک به اصولگرایان تندرو با قطعی دانستن جاسوسی آقای دوری اصفهانی گفت که اتهام جاسوسی برای دو نفر دیگر از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم مطرح است. اون نامی از این افراد نبرد، اما گفت یکی از آنها در کانادا به سر می‌برد و نفر دوم هم در کشور دیگری است.
گزارشی که می‌شنیدید کاری بود از همکارم بابک غفوری آذر.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شرکت فرانسوی که پخش فیلم تازه محمد رسولو فیلمساز ایرانی را بر عهده دارد اعلام کرده است که این فیلمساز در ایران با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی مواجه شده که درخواست حکم 6 سال حبس را برای وی در پی داشته است. آخرین ساخته ی آقای رسولو فیلم لرد در جشنواره سینمایی کن فرانسه جایزه نوعی نگاه را از آن خود ساخت. اواخر شهریور ماه گذرنامه آقای رسولوف هنگام ورود به ایران در فرودگاه ضبط شد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با کاوه فرنام تهیه کننده فیلم لرد ابتدا از او پرسیده که آیا خبر ادامه بازجویی از آقای رسولوف را تایید می‌کند یا خیر. کاوه فرنام:
متاسفانه من باید خبر تایید کنم، ولی من آخرین باری که با رادیو شما صحبت کردم گفتم که ما منتظر هستیم که ببینیم وضعیت چجوری پیش میره. آقای رسولوف یک احضاریه گرفتن برای دادسرای رسانه و فرهنگ، ولی واقعیتش اینه که گفتن که اونجا شما مراجعه نکنید و بعدا متوجه شدیم که بخش دیگری از سیستم امنیتی کشور دنبال این قضیه هستش و ایشون رو بردن برای بازجویی توی محل‌هایی که مشخص نیست، یعنی جزو سیستم دولتی نیستش و ظاهراً مسئله دادسرای رسانه و فرهنگ اجالتاً در اولویت ثانیه و در اولویت اولی سیستم اطلاعاتیه که داره کار میکنه و هیچ چیز مکتوب و رسمی چیزی شاید دستان نرسیده، ولی صحبت شده که ایشون 5 سال و یک سال به خاطر گذشته و 5 سال به خاطر این شرایط جدید براشون درخواست شد. هیچ چیزی قطعی نیست، ایشون آزاد هستن، تردد عادی دارن و منتظرن که از اون مرجع اطلاعاتی باشون تماس بگیرن و برن برای ادامه صحبت ها و گفتگوها.
و آیا مشخص شده که این 5 سالی که جدیدن درخواست زندان برای ایشون شده با چه اتهامی صورت گرفته؟
معمولا این اتهام ها به اقدام علیه امنیت ملی دیگه، یعنی معمولا با این شروع میشه، یعنی یک چیز خیلی عمومی و کلیه، به چیز خاصی اشاره نداره. و مشکل ما اینه که تا 11 یعنی تا دیشب، برای اینکه 3-4 جشنواره فیلم رفته بود صحبتی نمیشد و سعی میکردیم بهانه بیاریم، ولی واقعا دیشب جشنواره هامبورگ واقعا نمیشد، برای اینکه اولین سوالی که همه میکردن این بود که آقای رسولوف کجاست با توجه به سابقه ای که اینجا هست، و ما ناچاریم شرایط ایشون رو بگیم و این داره یه مقدار مساله رو بی‌دلیل پیچیده میکنه. ما بعد از هامبورگ هفته آینده توی جشنواره فیلم آنتالیا هستیم، دیگه چاره ای نیست، یعنی هر جایی که میریم اولین سوالی که پرسیده میشه وضعیت ایشونه و بی دلیل داره این مسئله هزینه ایجاد میکنه برای همه. یه کاریه که شده، یه تیپیه که مجوز داده، اگر در صدور مجوز این قضیه اشتباهی شده وزارت ارشاد و سازمانهای تابعش هستن که باید پاسخگو باشن، ولی متاسفانه ما هیچ عمل کردی، هیچ چیزی چه مثبت چه منفی از جانب وزارت ارشاد و سازمانی که مجوز فیلم صادر کرده نکردیم.
آقای فرنام، در آخرین سوال، زدن به موقعیت آقای رسولوف. آیا ایشون در جلسات بازجویی که شرکت کردن تا به حال تفهیم اتهام شدن و اجازه همراهی وکیل به ایشون داده شده؟
خیر، اجازه همراهی وکیل به ایشون داده نشده. باید همه جا کاملا تنها برن و جلسات سمجه‌ای که ایشون به من گفتن بیشتر به گپ و گفتگوه. یعنی واقعا اون دوستانی هم که از ایشون، حالا من نمیگم بازجویی، مصاحبه میکنن، اونا هم نمیدونن دنبال چی میگردن، فعلا دارن گپ میزنن ظاهرا.
با شنیدن گفتگوی رویا کریمی مجد با کاوه فرنام به پایان این بخش خبری رسیدیم.